صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. ایام میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. از دریای شعر فارسی و به خصوص از گنجینه اشعار آیینی شعری از مرحوم منزوی اردبیلی براتون انتخاب کردم در شرح و وصف صبر حضرت زینب و این شخصیت بزرگوار خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. امیدوارم که بپسندید. آن که با عشق حسینی گشت همدم زینب است، آن که بر سر شهادت بود محرم زینب است، آن که شور افکنده با شور حسینی بر جهان، از ازل خو کرده با صد مهنت و غم زینب است، آن که نامش زینب خوانده رسول کردگار، چون نگویم من صفای اسم اعظم زینب است، آن که کاخ ظلم و استبداد را با یک خطاب چند و افکند از پی و بن ریخت بر هم زینب است، دامن شیر خدا بین شیرزن می پرورد، دامن شیر خدا بین شیرزن می پرورد، در شهامت برتر از سارا و مریم زینب است، آن که اندر مجلس گردن کشان قد کردلم، چون حسین بر دشمنان یک دم نشد خم زینب است، با برادر درد دل می کرد انسان تا سحر، آن که ریزد از فراقت اشک ماتم زینب است، وصف زینب را ز من مشنو بیا در کربلا، خود ببین چون حامی ناموس عالم زینب است، ملجأ اهل حرم تا ظهر اگر عباس بود، شب نگهبان در کنار نهر القم زینب است، پرچمت گر سرنگون شد من نگه می دارمش، غم مخور بعد از تو پشتیبان پرچم زینب است، منزوی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است.
بخشی رو که شنیدید شنوندگان محترم، بخشی بود که دوست و برادر ارجمندم آقای حیدرزاده انتخاب کرده بودند و مربوط به جایگاه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در ادبیات پارسی بود. همچنان در بخش پایانی برنامه در خدمت جناب دکتر محمدی مبارز هستیم.
سپاس از شما. رسول خدا خطبه‌ای خلاصه دارند در حوزه عقل که گوش نیوش می‌خواهد، یعنی باید با گوش نوش جان کرد. ویژگی عاقل آن است که در برابر نادان بردباری کند، از آن کس که به او ظلم کرده بگذرد، نسبت به زیردستان متواضع باشد، با بالادستان در خوبی ها رقابت کند، هرگاه خواست سخن بگوید بیندیشد، اگر خوب بود بگوید و بهره ببرد، و اگر بد بود سکوت کند و سالم بماند، اگر بلا و امتحانی برایش پیش آمد به خدا پناه ببرد، دست و زبان خود را نگاه دارد، اگر فضیلتی دید به سرعت از آن بهره گیرد، حیا از او جدا نگردد، حرص از او سر نزند، اینها خصلت‌های دهگانه است که عاقل با آن شناخته می شود. تحف العقول صفحه 28. چقدر خوبه که ما از منبع توحف العقول واقعا این روایات عقلانی رو برگزینیم و بگوییم. رسول خدا می‌فرماید همه خوبی ها با عقل شناخته می‌شوند و کسی که عقل ندارد دین ندارد. توحف العقول صفحه 54. عقل ایمانی چو شحنه عادل است، پاسبان و حاکم شهر دل است. عقل در تن حاکم ایمان بود، که زبیمش نفس در زندان بود. جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. از عدم چون عقل زیبا رو نمود، خلقتش داد و هزاران از فزود. عقل چون از عالم غیبی گشاد، رفت افزود و هزاران نام داد. کمترین زان نام های خوش نفس، این که نبد هیچ او محتاج کس. گر به صورت وانماید عقل رو، تیره باشد روز پیش نور او. شیخ بهایی، ببینید چقدر شیخ بهایی زیبا سروده. میگوید اگر عقل رو نشان دهد، روز در برابر نور او تیره شود. گر به صورت وانماید عقل رو، تیره باشد روز پیش نور او. از این روز که عاقل هرگاه سخن بگوید، آن را با سخنی حکیمانه و ضرب المثل همراه سازد. حضرت امیر میفرماید عاقل چه کسی است؟ از این دیدگاه دقت کنید، کاری که داره رادیو معارف به درستی انجام میده و ما کمترین مسئله و حوزه مسئولیتی رو در این مسئله داریم و چیزی نیستیم، در واقع راوی سخنان هستیم، از خودمون چیزی نداریم. عاقل هرگاه سخن بگوید، آن را با سخنی حکیمانه و ضرب المثل همراه سازد، و نادان هرگاه سخن بگوید، آن را با سوگند همراه کند.
به به به.
شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 20 صفحه 289 حدیث 306. و در آخرین روایت و آخرین ابیات از مولوی، امام علی علیه السلام می‌فرماید در قرار الحکم صفحه 442، هر که با خردمندان مشورت کند، از پرتو خردها روشنی میگیرد. این خردها چون مسابی هنور است، 20 مصباح از یکی روشنتر است. عقل با عقل دگر دو تا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. مولوی، من با مسئله مشورت به پایان رسوندم تا یک پیشترهی برای جلسه پسین داشته باشیم در حوزه و موضوع مشورت.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم از برادر ارجمندم دکتر محمدی مبارز. در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، لحظات پایانی برنامه ترنم هست و باز هم تبریک میگیم میلاد با سعادت حضرت زینب کبری عقیله بنی هاشم رو، که خوش به حال پرستارانی که این روز رو نامگذاری کردن روز پرستار. حضرت زینب سلام الله علیها فقط پرستار تنها نبود، پرستار روحها، روانها، عاطفه ها و احساس ها بود، و خوش به حال کسانی که دنبال روی حضرت زینب هستند.
اگر اجازه بفرمایید، بله، که از پرستار گفتید که واقعا مسئله ایست که مطابقت میکنه با کار حضرت زینب، در البته تکامل اون به واسطه حضرت زینب. پرستار واژه رو واکاوی کنیم، آنچنان که پرستنده در دور کعبه میچرخد و عبادت میکند، پرستار طواف میکند به دور بیمار و او را می پرستد. و چه واژه نیکویست.
بسیار عالی. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. یا علی مدد.
دل شعله اسیر تاب و تبت می چکد، یا حسین از دو لبت. در قنوت سحر چه می گفتی؟ ای خدا عاشق نماز شبت. نیم شبها نماز می خواندی، یا خدا را به ناز می‌خواندی. ای اسارت ذلیل چادر تو، درد و قصه دخیل چادر تو، ای اسارت ذلیل چادر تو، درد و قصه دخیل چادر تو، آتش از کودکی به تو محرم، شعله باشد خلیل چادر تو، پیش سوز دل تو آتش ملتمس بر دعای تو ارباب.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
برنامه‌ای با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف با شما هستیم و امیدوارم که هر هفته در همین ساعت شنونده و همراه ما باشید. اما همونطور که میدونید استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن اکبری در این برنامه راهنمودهای بسیار ارزشمندی برای ما دارند و شما عزیزان میتونید سوالهای خودتون رو چه در مورد طب سنتی چه در مورد سلامتیتون بپرسید از آقای دکتر و ایشون هم پاسخ میدن. با این شماره ها تماس داشته باشید. از سراسر کشور ما منتظر دریافت تماس های شما هستیم. 025-329-10-551 و 329-10-552. سامانه پیام کوتاه ما هم 3553 است. یه نکته دیگه عرض بکنم، حتما در تلفن هاتون و پیامک هاتون اسم و فامیلتون و سن دقیقتون رو بفرمایید و همینطور اگر پیشینه بیماری هم داشتید در پیامک ها و تلفن هاتون اعلام بفرمایید تا آقای دکتر بتونن دقیق تر کمکتون کنن. خیلی ممنونیم. آقای دکتر حسن اکبری سلام، ارادتمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، جناب آقای عباسی،
ارادتمندم،
و همکاران خوبتون.
بزرگوارید. خیر مقدم عرض میکنم.
سلام.
اما برسیم به دیابت. چند برنامه از شما دکتر در مورد دیابت صحبت کردین، بسیار همالیم، بسیار آموختیم، خدا خیرتون بده. خاطرم هست که در یکی از برنامه ها فرمودید که با گیاهان دارویی و همینطور داروهای گیاهی کمک های بسیار خوبی میتونید بکنید به عزیزانمون که دیابت نوع دو مخصوصا دارن. برامو بفرمید که چه گیاهانی شما پیشنهاد میکنید برای درمان دیابت نوع دو و کمک کننده هستن، بفرمید.
من ابتدا میخوام یک کمی راجع به در واقع مکانیزم اثر داروها در دیابت بگم بعد داروها رو اسم ببرم.
بله.
اول طب جدیدش رو بگم. ما معمولا توی دیابت نوع دو که قدیما میگفتن نان انسولین دیپندنت دیابتوس ملیتوس یا دیابت غیر وابسته به انسولین، که الان دیگه این کلمه رو دیگه به کار نمیبرن، این جمله رو و این عبارت رو، عرض کنم خدمتتون که دو تا داروی اصلی خوراکی داده میشه، یکی متفورمینه یکی گلیبنکلامیده، که اینها در واقع مکانیزماشون یا به صورت ممانعت از جذب قند هست که قند رو بیاره پایین و پایین نگه داره، یا اینکه در واقع عرض کنم خدمتتون که در جای دیگه مصرف قند رو ببره بالا که قند خون بیاد پایین. ولی اون جایی هم که دیگه خیلی بغرنج میشه که بحث انسولین هست دیگه، انسولین میدن و دیگه انسولین قند رو میاره پایین. قبلا کمتر انسولین میدادن ولی الان دیگه خیلی خیلی راحت و عادی شده که انسولین رو میدن و ما هم همون اول به بیمار دیابتی میگیم که داروهای شیمیایی تو قطع نکن و ابتدا عملکرد سلولا رو بهتر کن، متابولیسم یا سوخت و ساز سلولا که بهتر بشه، بعد یواشاش نیازت به مصرف داروهای شیمیایی کمتر میشه.
بله.
خب حالا ببینیم داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی چه کمکی میتونن انجام بدن، چه کمکی میتونن بکنن برای اینکه قند بیاد پایین. مکانیزم اصلی گیاهان دارویی افزایش انرژی سلوله. شما میدونید که ما افزایش انرژی سلولی، حالا غیر دارویش، یکیش ورزشه. همه ما میدونیم و در دنیا اثبات شده که هر کس ورزش میکنه قندش میفته، و حتی ما به دیابتی ها میگیم وقتی میری ورزش با خودت یه خرمایی، یه مثلا توت خشکی چیزی وردار، اگه قندت احساس کردی داره میفته پایین یه چیزی بخور.
بله.
که این یا بچه هایی که دیابت نوع یک بودن میگیم تو بازی حتما همراهتون یه سه شیرین باشه که اگه قند احساس کردی داره میفته، چون واقعا ورزش انرژی سلول میبره بالا و در واقع پاسخدهی به انسولین موجود رو بیشتر میکنه و قند میاره پایین. این که ثابت شده است و همه اینو میدونن. حالا گیاهان دارویی هم با همین مکانیزم کار میکنن، چون عمده گیاهان دارویی که روی قند تأثیر خوب دارن مثل دارچین، مثل زنجبیل، اینا همش مقاله داره، جینجر یا زنجبیل، شاید بیشتر از چند صد مقاله وجود داره که جینجر یا همون در واقع زنجبیل قند رو میاره پایین. خب مکانیزمشون چیه؟ اینا چون طبعشون گرم و خشکه متابولیسم سلولی رو بهتر میکنن، در نتیجه میزان قند رو میارن پایین.
درست.
با افزایش انرژی سلولی قدرت چسبیدن انسولین به سلول رو بهتر و بیشتر میکنن، قند میاد پایین. قندم چی میشه؟ میاد پایین، وارد سلول میشه. مشکل دیابتی ها اینه که نمیتونن قند رو وارد سلول کنن که اونجا بسوزه، و این در واقع توسط گیاهان دارویی که اسم بردم بهتر میشه. یکی زنجبیل، یکی دارچینه.
درسته.
برعکسش هم هست، یعنی گیاهانی هم داریم که میتونن باعث بشن دیابت بدتر بشه، مثل چای سیاه و چای سبز، که این دیگه من به تجربه خودم میگم، کسانی که چای سیاه و چای سبز و هرچی بیشتر و غلیظتر میخورن قندشون میره بالاتر. برعکسش گیاهی داریم به نام بوغناق، گیاهی داریم به نام گزنه، گیاهی داریم زعفران، گل گاوزبان، پونه، نعنا، آویشن، همه اینا میتونن با بهتر کردن متابولیسم سلولی قند رو بیارن پایین. این در واقع مکانیزم اصلی هستش که ما از اینا استفاده می‌کنیم. حالا چجوری ما اینا رو میدیم؟ معمولا من عرض کنم که بوغناق رو ثابت میذارم به مریض با توجه به سنش، با توجه به جنسش و با توجه به وزنش. میگم مثلا تو آدم بزرگا میگم بین یک لیوان تا سه لیوان در روز دمنوش بوغناق رو بخور.
درست.
حالا اگر با این قندت اومد زیر 120 وایستاد، دیگه دارو شیمیایی تو میتونی نخوری.
در یعنی همون گیاهی جواب داد،
جواب داد، دیگه شیمیایی رو نخور. چرا؟ چون شیمیایی عوارض داره، عوارض زیادی داره. از اون طرف یه داروی هر روز به این پایه بغناق ما اضافه میکنیم. مثلا یه روز بغناق با گزنه میخوره، یه روز بغناق با نعنا میخوره، یه روز بغناق با آویشم میخوره، یه روز بغناق با زعفران میخوره، هی عوض میکنه. اون دومیه در حال چرخشه ولی اولیه ثابته. حالا اگر مثلا قند بیمار نیومد پایین، اون موقع میگیم که میزان بغناق تو میتونی از یه لیوان بکنی دو لیوان، از دو لیوان میتونی بکنی سه لیوان، و اون دومیه رو میتونی بیشتر کنی، یا اینکه به جای دو دارویی سه دارویی مصرف کنی، مثلا بشه بغناق و گزنه و زعفران، فرداش میشه بغناق و گلگاو زبون با هل. اینا در واقع هی هم باید عوض بشه.
درست.
ولی بغناق رو معمولا ما ثابت نگه میداریم طبق تجربه‌ای که داریم. و از اون طرف هر
چرا اینقدر روی بغناق شما خیلی
برای اینکه داروی اصلیمونه که قند میاره پایین. حالا اون جاهایی که دمنوش بغناق گیرشون نمیاد باید عرق بغناق استفاده کنن، یعنی اول پایه دمنوش بغناق، بعد عرق بغناق. دلیلش هم من تو برنامه قبلم اشاره کردم، برای اینکه شما دمنوش خودتون درست میکنید و پزشک میتونه بگه غلیظ‌تر دم کن یا رقیق‌تر دم کن، ولی عرق شما نمیدونید کی درست کرده. حالا یه جایی درست کردن، اون ممکنه غلظتش زیادتر یا کمتر باشه. در هر صورت یادتون باشه که ما در اون پزشکی پس و نوگرایی یا پست مدرن مدیسین میگیم از طب جدید ما استفاده میکنیم، هر چقدر لازم باشه از داروهای شیمیایی استفاده میکنیم و قند رو کنترل میکنیم. یعنی همه قندی ها باید یه دستگاه قند داشته باشن و مرتبا قندشون رو کنترل کنن و بر اساس قندشون اون دارو گیاهی ها رو کم و زیاد کنن یا شیمیایی ها رو اضافه کنن. اصطلاحاً نباید این درمان کورکورانه باشه، باید آگاهانه از طریق آزمایشگاه و میزان قند دستگاهی. همینجا هم یه اشاره بکنم که قندهای دستگاهی خیلی دقیق نیستن، اینا که شما در منزل انجام میدین، حتما هر چند وقت یه بار به پزشک متخصص قددتون یا پزشک به هر حال داخلیتون مراجعه کنین یا به پزشک عمومیتون که داره کار دیابت میکنه و اونا درخواست کنن حتما آزمایشگاه قند خون شما رو با دقت بیشتری انجام بدن، با 8 الی 12 ساعت ناشتایی انجام بدن و کنترل بکنن. در ضمن ما یه آزمایش دیگه هم داریم به نام هموگلوبین A1C که معدل قند خون شما رو در 3 ماه گذشته نشون میده.
درست.
که این معمولا در دیابتی ها باید زیر 6.5 باشه. اگه با هر چقدر این بالاتر باشه معلومه که این مریض خوب رعایت نمی کنه. ممکنه اون روز که میاد مثلا پیش من رعایت کرده، قند خونش مثلا شده 90، منم میگم باری کلا خوب رعایت، از 100 هم اومدی پایین تر. ولی بعد نگاه میکنم A1C میبینم اوه 9.5، میگم ببین به من دیگه نمیتونی کلک بزنی چون من معدل 3 ماه پیش تو دارم. خیلی از اوقات بیمار ممکنه حالا یا برای مثلا بیمه ها یا تو این مقصد خارج از کشور زیاده که فرد برای اینکه بیمه شو بره تمدید بکنه میاد قند اون روزشو درست میکنه، ولی به خاطر همین هموگلوبین A1C که جالب اینه که افتخار آزمایش هموگلوبین A1C هم یک ایرانی،
جالبه،
بله این تست رو یک ایرانی اختراع کرده و به نامش ثبت شده و این افتخار ایران هستش که این تست هموگلوبین A1C الان در تمام دنیا داره استفاده میشه، ولی ساختش توسط یه دانشمند ایرانی بود.
حالا اینجا آی دکتر یه سوالی پیش میاد، شما یعنی میفرمایید که اگر کسی مثلا قندش روی 90 باشه طبق آزمایش ولی اون A1C مشکل داشته باشه مثلا روی 9 باشه مشکل ایجاد شده، دلیلش چیه؟
یعنی اینکه این فرد در 3 ماه گذشته رعایت نکرده، داروهاشو به موقع مصرف نکرده، به جای آب جوش آب سرد خورده، شیرینیجاتو مثلا رعایت نکرده، شیرینی‌های مصنوعی رو مخصوصا، یا حالا در خوردن حتی شیرینی‌های طبیعی ناپرهیزی کرده، گاهی قندش مثلا 200 بوده، گاهی قندش فرض کنید 90 بوده، اون روزی که میخواسته بیاد پیش من مثلا یه جوری تنظیم کردی که قندش پایین باشه که من دعواش نکنم.
درسته.
یعنی این معدله رو داره نشون میده، مثل یه دانش آموز که اگه دانش آموز خوبی باشه معدلش هم بالاست. ممکنه یکی بگه من ورزش همیشه 20 میشدم ولی ریاضیات چی؟ چرا معدل میگیرن؟ میان میگن که شما علوم و ریاضی و مثلا عرض کنم که جغرافیا و تاریخ و همه رو عدداشو با هم میذارم، میگم معدل این دانش آموز 14. درسته که یه دونه درسشو 20 شده، ولی وقت معدل میگیری دانش آموز متوسطیه.
بله خیلی عالی، دستتون درد نکنه، صحبت بسیار ارزشمندی بود. اینجا برنامه شفا رادیو معارف.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان ارجمند، اگر سوالی دارید در مورد طب سنتی، سلامتیتون، خودتون، اعضای خانواده، فرق میکنه، با این شماره ها تماس بگیرید. ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم. 025-329-10551 و 329-10552. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. آقای دکتر اکبری لطف میکنن و به سوالهای شما پاسخ میدن و
با کمال میل
سلامت بشید، بزرگواری. و این نکته هم بگم، ما چند برنامه است که داریم در مورد دیابت صحبت میکنیم و اولویت پاسخگویی به سوالهای شما در مورد دیابت هست. حتما سوال خودتون رو در مورد دیابت بپرسید تا ایشون لطف کنن و پاسخ بدن. اما سوال عزیزانمون در بخش پرسش و پاسخ. با سلام و عرض ادب و دعای خیر، لطفا در صورت امکان از آقای دکتر حسن اکبری بپرسید که مدتی نمیتونم راه برم، یک سال پاهام همیشه چنگ میشه، راهنمایی کنید، با تشکر.
بله ببینید، گاهی این چنگ شدن حالا از لحاظ طب سنتی میتونه در واقع رسوب سودا باشه که سودا تبش سرد و خشکه، ولی در طب جدید هم اینا عواملی دارن، مثل کمبود ویتامین دی که الان میدونید خیلی زیاد شده.
درست،
متاسفانه هم در جامعه جهانی زیاد شده، هم در کشور ما کمبود ویتامین دی خیلی زیاد شده. ویتامین دی یک مولکول چربی هستش که خیلی خیلی شبیه کلسترول، یعنی اینم باز از اون اتفاقاتیه که پزشکی مدرن در واقع ایجاد کرده، و اونم این که حدود 70 سال پیش به مردم گفتن آقا کلسترول کلا مضر و روغنهای حیوانی رو دشمن بشریت قلمداد کردن. البته در سال 2015، یعنی 5 سال پیش یا 6 سال پیش، خود سازمان دارو غذای آمریکا یا FDA اومد تلویحا از مردم دنیا به خاطر این موضوع عذرخواهی کرد، گفت ما اشتباه کردیم، دهه های ما به مردم گفتیم روغن حیوانی نخورید، کلسترول نخورید و ما اشتباه کردیم. حالا اینو میخوام بگم که اگر مردم ما با همون دیده در واقع پست مدرن مدیسین، دارم میگم یعنی پزشکی پسا نوگرایی که برتر از پزشکی مدرن هستش، بیان در واقع اون عادت خوبی که ما قبلنا داشتیم که به جای این روغنهای سنتی از روغنهای حیوانی اصیل خودمون استفاده میکردیم.
درست.
حالا روغنهای گیاهی،
همین مثل روغن کرمونشاهیه که خودمون،
آره، اونا رو متاسفانه از ما گرفتن.
بله.
و الان الحمدلله خانواده ها دارن دوباره رو میارن، و اگر به اون بپردازیم و در سر سفره های ایرانی ها دوباره عطر خوب روغن حیوانی بیاد، چون الان جوانای امروزی میگن بو میده این روغن، بو میده، در حالی که این یه زمانی میگفتن عطر روغن حیوانی. یعنی این یه بحث عادتی هست که باید فرهنگش جا بیفته. و این ویتامین دی وقتی که بره بالا توسط خوردن روغنهای حیوانی، شما میبینید که این چنگ شدگی عضلات و این پا و دست، و بعضیا دیدی میگن یهو دستم اینجوری جمع میشه یا پام جمع میشه، اینا همش در واقع میتونه منشأ کمبود ویتامین دی باشه. حالا ما در طب مدرنم خود ویتامین دی رو به صورت هم کپسولی هم به صورت تزریقی داریم، اشکالی هم نداره. حالا ایشون که الان این مشکل داره، ماهی یه دونه تزریق ویتامین دی عضلانی داشته باشه تا 6 ماه و میبینه که انشالله این برطرف میشه، ولی غذاتون هم درست کنید. فقط یادتون باشه که اگر سنتون بالای 50 سال شد، دیگه شب روغن حیوانی نخورید. این در واقع فرمایش آقای امام صادق علیه السلام هست که فرمودن هر لقمه روغن حیوانی که میخورید همونقدر از مریضیاتون کم میشه تا 50 سالگی. به 50 سالگی که رسیدید شب روغن حیوانی نخورید.
درست.
و اگه خواستید از روغن‌های گیاهی خوبم بهتون بگم، البته دیگه ویتامین دی اینا ندارن معمولاً، یکی روغن زیتون هست و یکی هم روغن ارده کنجده. معمولاً در جوان‌ها بهتره 80-90 درصد روغن حیوانی مصرف بشه. روغن حیوانی هم میگیم فقط روغن کرمانشاهی نه، چون خیلی گرونه. الان ما باید کف جامعه رو در نظر بگیریم. خب کف جامعه نمیتونه روغن حیوانی کرمانشاهی بگیره، برای اینکه خیلی گرونه. ولی